هم صدای ما را از پراگ می شنوید. احمد شهید جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. سخنگوی وزارت کشور از سلامت مرزبانان روبوده شده ایرانی خبر داد. و وزارت خارجه ایران اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را غیر منطقی توصیف کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. او در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. احمد شهید در گزارشش همچنین از حکومت ایران خواسته که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، تجمعات، مذاهب، دادرسی‌ها، حق تحصیل و حق حیات گام‌های عملی بیشتری بردارد. او ضمن استقبال از آزادی 80 تن از زندانیان سیاسی طی 6 ماه گذشته، خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران شده است. احمد شهید قرار است روز دوشنبه 26 اسفند درباره گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه از سلامت 5 مرزبان روبوده شده ایرانی خبر داد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روزهای اخیر اطلاعات جدیدی از وضعیت مرزبانان روبوده شده به دست آورده ایم، اما به دلیل محرمانه بودن قابل طرح نیست. سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرده است که با تلاش‌های دولت این مرزبانان تا پایان سال جاری به ایران بازگردانده شوند. 5 تن از مرزبانان ایرانی از روز 19 بهمن ماه توسط گروه جیش العدل در مرزی منطقه مرزی جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان روبوده شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را سخیف و غیر منطقی توصیف کرد. او ضمن ابراز تأسف نسبت به سخنان نخست وزیر بریتانیا در پارلمان اسرائیل این گونه اظهارات را با تلاش‌های جاری برای بهبود روابط تهران لندن مغایر دانست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل از جمله حکومت ایران را حکومتی استبدادی خوانده و گفته بود که در نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران سهیم است. بعد از مرگ رضا براتی پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس واقع در پاپوای گینه نو یکی از نشریات استرالیایی امروز جمعه از بازداشت چند مظنون در این رابطه خبر دادند. همکارم نوشین حسینی و سید حسینی و جزئیات بیشتر.
روزنامه گاردین استرالیا روز جمعه به نقل از فرمانده پلیس جزیره مانوس از قرار بازداشت برای 3 یا 4 نفر به اتهام دست داشتن در مرگ پناهجوی 23 ساله ایرانی رضا براتی خبر داد. این روزنامه همچنین به نقل از شاهدان عینی خبر می‌دهد که پیمانکار محلی مسئول مرگ این جوان پناهجو بوده است. رضا براتی شامگاه 28 بهمن ماه در پی بروز اختشاش در بازداشتگاه پناهجویان در جزیره مانوس آسیب دید و سپس درگذشت. هرچند گزارش‌های متناقضی درباره چگونگی مرگ آقای براتی تاکنون منتشر شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش کرده مرگ پناهجوی ایرانی پس از آن اتفاق افتاده که صدها پناهجو به قصد فرار به سمت سیم خاردارهای اطراف بازداشتگاه هجوم میبرند و در نتیجه آشوب بپا شده آقای براتی به زمین افتاده و از ناحیه سر آسیب میبیند. این در حالی است که روزنامه گاردین استرالیا در طرحی به قلم یکی دیگر از پناهجویان حاضر در شب حادثه فردی اونیفورم پوش را نشان می‌دهد که با چیزی شبیه تکه‌ای چوب به سر رضا براتی ضربه می‌زند. گزارش گاردین استرالیا با مطالب چند روزنامه استرالیایی دیگر همخوانی دارد که پیشتر به نقل از یک نگهبان استرالیایی گزارش داده بودند که رضا براتی از سوی چند مأمور محلی به شدت مورد حمله قرار گرفته بود. از سوی دیگر گزارش شاهدان عینی حکایت از آن دارد که پلیس شهر مانوس واقع در پاپوا گینه نو که به دنبال بروز اختشاش در اردوگاه حاضر شده بود به سوی پناهجویان شلیک کرده است. هویت رضا براتی روز دوم اسفند ماه توسط اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا فاش شد. به دنبال مرگ پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران استرالیا در پاپوا گینه نو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار سفیر استرالیا در تهران نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرد. بازداشتگاه پناهجویانی که رضا براتی در آن نگهداری می‌شد در جزیره بسیار کوچکی به نام مانوس که کوچکترین شهرستان کشور پاپوا گینه نوست واقع شده است. مسئولیت کنترل بازداشتگاه‌های پناهجویان در کشور پاپوا گینه نو را استرالیا بر عهده دارد.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خبرگزاری های بین‌المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان تظاهرات و نارامی های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار اتخاذ تمهیداتی برای عبور هرچه سریع‌تر از مرحله اجرای توافقات بیشکک و رسیدن به مرحله اقدامات مهمتر در روابط دو کشور شده. به گزارش پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران، این گفتگو شامگاه پنجشنبه 22 اسفند میان دو رئیس جمهوری انجام شد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین 22 مهر امسال در حاشیه 13 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک بر پایتخت قرقیزستان برگزار شد برای نخستین بار با یکدیگر دیدار کردند. همکار ملایی روانشاد درباره ماهیت گفتگوی سران ایران و روسیه دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا را جویا شده است.
زمان انجام تماس تلفنی اهمیت سیاسی اون رو زیادتر میکنه. روسیه در مسئله اوکراین درگیره و ایران مذاکرات اتمی با گروه 5+1 در پیش داره و علاقمنده که زمان رسیدن به توافق نهایی با گروه 5+1 کوتاه‌تر از پیش بشه. به این علت دو کشور میتونن با قرار گرفتن در کنار هم دیگه و تاکید بر سر محورهای تازه همکاری، این همپیمانی رو که در حاشیه کنفرانس بیشکک به اون شکل دادن تقویت بکنن. محورهای همکاری میتونه هم نظامی باشه و هم قبول پیشنهاد روسیه برای ساختن یک راکتور تازه در کنار راکتور بوشهر. البته سامانه موشک 300 که روسیه از تحویل اون خودداری کرده میتونه از دیگر محورهایی باشه که در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفته.
آقای تقی‌زاده، در مورد توافق بیشکک برخی تحلیلگران پیشتر اون رو یک توافق نظامی تکنولوژی خونده بودن، اما خبرگزاری های ایران از جمله ایسنا توافق بیشکک رو اکنون یک توافق جامعه اقتصادی بر مبنای نفت در برابر کالا خونده. تحلیل شما چه هست؟
روسیه صادر کننده نفت، ایران هم صادر کننده نفته. این یک موضوع در مورد مبادله نفت کالا، ولی در مورد بیشکک باید بگیم که پیمان شانگهای یک پیمان امنیتی، ضمن اینکه به همکاری‌های اقتصادی هم اهمیت میده و رنگ اقتصادی ما بین کشورهایی که عضو این پیمان هستند بیشتر از پیش شده. کنفرانس امنیتی شانگهای جلسه سرانش در بیشکک بود در ماه شهریور. در حاشیه این کنفرانس دو رئیس کشور ایران و روسیه بر سر محورهای متفاوت همکاری با هم صحبت کردن، من جمله مبارزه با تروریسم، برقراری صلح در منطقه، مسائل مربوط به سوریه. کلا این مسائل با مذاکرات اتمی ژنو بعد از توافق ماه نوامبر و همینطور مسئله اوکراین مخلوط شده. بنابراین میشه محورهای سیاسی این همکاری رو بسیار زیادتر از محورهای اقتصادی اون بخصوص در شرایط تازه دید. در مورد همکاری نفتی اشاره کردی، در مورد نفت ایران طبیعتا نمیتونه از ظرفیت‌های روسیه استفاده بکنه، ولی میتونه به عنوان تامین کننده گاز اروپای غربی از طریق ترکیه یک عرضه کننده مهم باشه و این نقطه ضعف روسا است و روسا همیشه میخواستن ایران را از بازار گاز اروپا محروم نگه دارن. اگر تلویحاً توافق پنهانی بین ایران و روسیه صورت بگیره، صادر نکردن گاز بیشتر به ترکیه میتونه یکی از نکاتی باشه که در توافقهای احتمالی و اعلام نشده ایران و روسیه صورت بگیره و در مقابل ایران امتیازهای متفاوتی از روسیه دریافت کنه.
آقای تقی‌زاده، تاکید ایران بر همکاری بیشتر و عبور از مرحله توافق و رسیدن به اقدامات مهمتر رو با روسیه، آیا میشه به عنوان تلاش ایران برای همسنگر شدن و یافتن رفیقی در مخالفت با جامعه جهانی فرض کرد؟
حق با شماست. یه به هر حال با مسئله اوکراین مقابله احتمالی با آمریکا و مخالفت‌های اروپای غربی رو بروس و خودش در شرایط متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته می‌بینه. ایران هم با فشارهای جامعه جهانی رو بروس، عکس‌العمل‌هایی که در طول روزهای گذشته مقامات ایران نسبت به اظهارات خانم اشتون، دیدار او با مخالفین سیاسی و دیگر انگلیسیان و همینطور اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهارات انتقادی نخست وزیر انگلیس روبرو می‌بینن و به هر حال خودشون رو در شرایطی ارزیابی میکنن که نیاز به همکاری های نزدیکتر رو میبینن. به نوعی این تلاش برای نزدیک شدن سوت دلان منطقه است.
از مسله کردن پلنگ‌های کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی، این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 میزبان شماییم تا از حقوق حیوانات در ایران بگیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
تنش‌ها میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در دو روز اخیر افزایش یافته است. این تنش‌ها منجر به دو روز راکت پراکنی و حملات هوایی شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
پس از دو روز تنش میان اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در نوار غزه، گروه جهاد اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد پیشنهاد مصر برای آتش‌بس را پذیرفته است. به گفته خالد البلخ، از رهبران این گروه با میانجیگری مصر طرح آتش‌بسی تهیه شده که مورد قبول جهاد اسلامی قرار گرفته و این گروه پرتاب موشک به اسرائیل را متوقف کرده است. اسرائیل که در مقابل این آتش‌بس موضع‌گیری نکرده، ساعتی پس از اعلام آن گفت 4 موشک دیگر عصر روز پنجشنبه از سمت نوار غزه به سوی خاکش شلیک شده است. با این همه همچنان در برابر اعلام آتش‌بس سکوت کرده است. گروهی نیز تاکنون مسئولیت حملات صورت گرفته پس از اعلام آتش‌بس را بر عهده نگرفته است. دور جدید تنش میان اسرائیل و نوار غزه در پی اقدام روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل در کشتن 3 از نیروهای شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین در غزه آغاز شد که با موشک پرانی سازمان‌های فلسطینی ادامه پیدا کرد. اسرائیل میگوید در جریان این حملات بیش از 60 راکت به سوی خاکش شلیک شده است. نیروی هوایی اسرائیل نیز 65 بار به هدف‌های در نوار غزه حمله کرده است. با وجود این حملات گسترده، تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی از سوی دو طرف منتشر نشده است. در واکنش به این تنش که شدیدترین منازعه میان اسرائیل و نوار غزه در 2 اخیر محسوب می‌شود، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار توقف موشک پراکنی‌ها و حملات دو طرف شده بود، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود که با بیشترین قدرت به حملات راکتی واکنش نشان خواهیم داد. درباره شروع منازعه اخیر، ارتش اسرائیل میگوید 3 عضو جهاد اسلامی فلسطین سه‌شنبه شب به سوی نیروهای واحد گشتی اسرائیل در حصار مرزی غزه تیراندازی کرده و سربازان اسرائیل هم به گفته این ارتش واکنش لازم را نشان دادند. یگانهای القدس، شاخه نظامی سازمان جهاد اسلامی فلسطین که پیکر 3 عضو خود را در مراسمی با شرکت هزاران نفر از فلسطینی‌ها خاک کرده، مسئولیت شلیک راکت‌ها به اسرائیل را بر عهده گرفته است. رهبران جهاد اسلامی فلسطین در روزهای اخیر گفته بودند مایل به افزایش تنش‌ها با اسرائیل نیستند.
ادامه خبرها. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که روز چهارشنبه نیز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده بود، هدف این دیدارها را رایزنی درباره مذاکرات هسته ای پیشرو و ایجاد هماهنگی میان مواضع دو طرف عنوان کرد. مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5 علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. یاتسنیوک در این حال گفت هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز وجود دارد. 14:14.45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فردرین بخش خبری همراه بودید.